سلام، محمدرضا شعبان‌علی هستم. شما دارید به هشتمین فایل از سلسله فایل‌های صوتی من در خصوص ارتباطات و مذاکره گوش میدید. این فایل‌ها قبلا به نام پروژه صوتی ارتباطات و مذاکره عرضه می‌شد و اخیراً نام اونها به رادیو مذاکره تغییر پیدا کرده. این فایل‌ها رو میتونید به صورت رایگان از روی سایت شعبان‌علی.com به صورت منظم و هفتگی دانلود بکنید. این پروژه رایگانه و قرار همیشه رایگان بمونه. در مورد اینکه چرا اسم این پروژه رو به رادیو مذاکره تغییر دادم، در فایل هفتم هم توضیح دادم. دوباره تکرار میکنم که من احساس کردم پروژه صوتی مذاکره یه اسم رسمیه و فضای خوشی ایجاد میکنه. من کمتر مثال میزنم، حرفام یه مقدار تئوریک میشه و رنگ تئوری به خودش میگیره و فضا خشک و رسمی میشه. احساس کردم وقتی میگیم رادیو مذاکره، میشه فضای غیر رسمی رو داشت، میشه مثالهای بهتری زد و حتی یه جاهایی میشه راجع به مسائل روز صحبت کرد، مسائلی که دغدغه امروز ماها به عنوان مخاطب این فایل هاست. همچنین من در طول هفته معمولا ایمیل های زیادی دریافت میکنم. شنوندگان این فایل ها سوال میپرسن راجع به مسائل روزمره شون. جالبش اینجاست، از مسائل بسیار ساده تو زندگی خانوادگی تا مسائل خیلی پیچیده در محیط های کاری مطرح میشه. احساس کردم رادیو مذاکره اسمیه که تحت این عنوان میشه به این مسائل پرداخت و راجعشون صحبت کرد. حرف من امروز به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول در مورد نقطه ترک مذاکره میخوام صحبت بکنم و در بخش دوم اشاره‌ای به بحث استعفای عاطفی میخوام داشته باشم، مطلبی که در سایتم قول دادم اون رو به صورت مشروع و کاملتر مورد بحث قرار بدم. تا حالا به ترک مذاکره فکر کردید؟ یکی از مشکلاتی که ماها داریم، خصوصا آدمایی که در مذاکره حرفه‌ای میشن، حالا دوره مذاکره رفته، کتاب مذاکره خونده، به همین فایل‌های صوتی گوش میده، وقتی که ما احساس می‌کنیم در مذاکره حرفه‌ای شدیم، راحت نمیتونیم ترک مذاکره بکنیم. من آدمای بسیار حرفه‌ای رو دیدم در مذاکره‌ای قرار گرفتن که این مذاکره همش ضرره. میگم چرا از این مذاکره نمی‌کشی بیرون؟ میگه من مذاکره کننده، من تخصصم مذاکره است، من اگر مذاکرم به بن‌بست برسه دیگه بقیه چی کار کنن؟ دوستان من، ترک مذاکره یکی از مهارت‌های مورد نیاز یک مذاکره کننده است. ما معمولا ترک مذاکره رو دوست نداریم، منم اینو میدونم، کار ساده‌ای هم نیست. یه حرف قدیمی وجود داره، احتمالا شنیدید، میگن حرف زدن کار سختی نیست، یکم تمرین کنی میتونی راحت حرف بزنی. اما حرف نزدن کار سختیه. بسیاری از آدمایی که بسیار راحت و خیلی خوب حرف میزنن، وقتی ازشون میخوای حرف نزنن نمیتونن این کار رو انجام بدن. مذاکره کردن کار سختی نیست، همه میتونن مذاکره بکنن. با کمی تمرین، با کمی مطالعه، همه میتونن به مذاکره کنندگان خوب و حرفه‌ای تبدیل شن. اما مذاکره نکردن کار سختیه، خیلی کار سختیه. من امروز یکم میخوام راجع به ترک مذاکره حرف بزنم. در چه شرایطی من باید مذاکره رو ترک کنم؟ شرایط مختلفی رو میشه مطرح کرد، من به ترتیب اینا رو خدمتتون عرض میکنم. یکی از حالتهایی که پیشنهاد میشه مذاکره رو ترک کنید، زمانی که شما آلترناتیو بهتری دارید. من دارم با شما مذاکره میکنم، ساعتها، روزها، ماها مذاکره میکنم در حوزه تجاری یا نه حوزه دیگری، گزینه بهتر دارم اما جرئت نمیکنم به سمتش برم. میگم من خیلی انرژی گذاشتم، من خیلی مایه گذاشتم. یکی از مشکلات شدید مذاکره این سرمایه گذاری های زمانی و احساسیه. من بعضی وقتا روابط کاری آدم ها رو میبینم از شغلش ناراضیه، میگم خب بیا بیرون. میگه ما هم مرزا، من 7 سال تو این شغل وقتمو گذاشتم، جوانیمو گذاشتم، انرژیمو گذاشتم، چجوری بیام بیرون؟ حرفش تا حدی درسته، ولی نکنه این 7 سال دامی بشه که من 17 سال آینده شغلیم هم خراب کنم در حالی که گزینه بهتری دارم. در مورد قراردادها همینه. سازمانی وارد مذاکره خرید خط تولید میشه از این شرکت ایتالیایی، 7 ماه مذاکره انجام میشه، رفت و برگشت انجام میدن، میرن میان مسافرت میکنن، بازدید میکنن از کارخونه. یه پیشنهاد میاد رومیز از یه شرکت آلمانی با قیمت ارزانتر محصول بهتر. منطق میگه من سویچ کنم روی شرکت آلمانی، ولی بسیاری از ماهایی که درگیر این مذاکره بودیم میدونیم آدم نمیتونه راحت این کار انجام بده. معمولا برمیگردن میگن که ما اینقدر وقت گذاشتیم، اینقدر رفتیم صحبت کردیم، اینقدر جلسه گذاشتیم، دیگه حیفه. دوستان من، یه قانون قطعی مذاکره اینه که در هر جای مذاکره فهمیدی که گزینه بهتری داری و مطمئن شدی، مذاکره رو ترک کن. نکته دیگه، در بعضی از مذاکره ها شما اگر مذاکره کنید چیزهای خیلی زیادی رو از دست میدید، چیزهایی که از نتیجه مذاکره مهمتره. بعضی وقتا یه پروژه جدید تو شرکت به من معرفی میکنن، خب پروژه جدید یعنی قدرت بیشتر، تجربه بیشتر، موقعیت بهتر. من اگر ساده اندیش باشم ممکنه برم بگم خب من اینقدر مسئولیتم زیاد میشه، آیا حقوقم هم به همون اندازه متناسب زیاد میشه؟ دوستان من، قطعا این حق بدیهی من و شماست که بریم راجع به افزایش حقوقمون صحبت بکنیم در شرایطی که مسئولیت هامون داره افزایش پیدا میکنه، اما ممکنه بعضی از این مذاکره ها هزینه سنگینی به من تحمیل بکنه. ممکنه من اعتبارم رو بدم و حقوق بگیرم. بعضی وقتا من باید رو بعضی از موضوعات مذاکره نکنم که نشون بدم این موضوعات اولویت اول من نیست. بعضی وقتا زمان مذاکره طولانی میشه و به نفع شماست مذاکره نکنید. زمان مذاکره خودش هزینه است. یه زمانی در کشور خب دلار ثبات بیشتری داشت. امروزی که من دارم این فایل ها رو ضبط میکنم، شما هم اگر در بازار کار کرده باشید میدونید که خب دلار نوسانات زیادی داره. یه نفر داره خرید خارجی میکنه، سر اینکه مثلا 100 دلار رو بکنه 99 دلار یا 98 دلار، یه هفته 10 روز 15 روز کار عقب میندازه، مکاتبه میکنه، زنگ میزنه، ایمیل میزنه. ممکنه در همین مدت نرخ ارز به شکلی تغییر بکنه که تو هزینه بسیار بیشتری به تحمیل بشه. خیلی وقتا طولانی کردن مذاکره به نفع ما نیست. بهتر از مذاکره خارج چیم، مذاکره نکنیم تا بتونیم از مزایای وضعیت موجود استفاده بکنیم. یکی دیگه از مواردی که پیشنهاد میشه مذاکره رو قطع کنیم، عبور از خط قرمز هاست. دوستان من، مذاکره کننده حرفه‌ای باید خط قرمز داشته باشه. باید مرزهایی داشته باشه که تحت هر شرایطی از اونها عبور نکنه. اگر این مرزها رو نداشته باشیم، قربانی استراتژی کالباسی میشیم. استراتژی کالباسی یعنی چی؟ معروف ترین استراتژی مذاکره است. خود شماها بدونه که اسمشو بدونید احتمالاً قربانی شدید، شاید استفاده هم کرده باشید ازش. براتون بخوام مثال بزنم، بذارید اینطوری بگم. یه نفر میاد به شما میگه این کالباسو کلن میخوری؟ شما به حجم کل کالباس نگاه میکنی میگی نه، نمیخورم، میل ندارم. میاد این کالباس رو بخش بخش میکنه، سلایس سلایس میکنه، میگه خب این یه دونه رو بخور. وقتی خوردی میگه این دومی هم بخور. خوردی میگه این چهارتا هم بخور. خورد 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 تا ته اون کالباس رو، قسمتیش رو به زور، قسمتیش رو به اصرار، قسمتیش رو به التماس، قسمتی رو به تعارف، قسمتی رو تو رو دروازی به خود شما میده. ما میگیم استراتژی کالباسی. در خرید پوشاک تا حالا دقت کردید؟ شما میگید خرید بکنید، فقط میخوای کت شلوار بخری. وقتی میگی کت شلوار رو بخری، بعدش میان میگن که نمیخوای یه پیرهنم باش ست کنی؟ شما میگه حالا خب باشه، نمیخوای این کراوات هم باش ست کنی؟ دوباره کمربندامون هم خیلی خوبه ها. نهایتا شما میگی رفته بودی یه محصولی مثلا یه کت شلوار بخری به یه قیمتی، 20% بیشتر از اون پرداخت کردیم ولی بیرون. ما میگیم استراتژی کالباسی، اگه همون اول که بری طرف بگه اومدی کت شلوار بخری، من پیران و کمربند و کراواتم میخوام به زور بهت بدم، قطعا ما خرید نمیکنیم. توی پروژه های بزرگ و قرار دادن این اتفاق میفته. من اگر بیام بگم من این پروژه رو 1 میلیارد میگیرم، شما به من پروژه نمیدی، میام قیمت اعلام میکنم 700 میلیون، بعد شروع میکنم مدام کلیم کردن، 50 میلیون به من بدید برای این کار، 100 میلیون بدید برای اون خسارت، 10 میلیون بدید برای این یکی کار که پیش بینی نشده بود، 15 میلیون برای اون که قضیه که در پروتکل ما نبود. نهایتا این 1 میلیارد از شما گرفتم. تو خریده خیابونی هم اتفاق میفته ها، هر کسی موبایل خریده باشه گیر استراتژی کالباسی افتاده. اول موبایل رو بهت میدن، بعد باتری فابریک بهت میدن، بعد رم بهت میدن، بعد برنامه اینستال میکنن، بعد قاب بهت میدن، بعد یه کاور برای روی موبایل میدن، بعد جی پی اس رو فعال میکنن، بعد آنتی ویروس میذارن. رفته بودی 500 تومن موبایل بخری، میبینی 850 دادی اومدی بیرون. اگر از اول بهت میگفتن که ما میخوایم موبایل 850 دادی میخریدی، ممکن بود نخری. در مذاکره بسیار رواج داره که خواسته رو برمیدارن خورد میکنن، بسیار خورد، و به تدریج به خورد شما میدن. چرا ما قربانی استراتژی کالباسی میشیم؟ به دلیل اینکه خط قرمز نداریم. اگر من وقتی میرم موبایل بخرم برگردم بگم من محمد رضا شعبان علی میرم موبایل بخرم و حد اکثر بودجه که برای موبایل گذاشتم 600,000 تومنه، البته خوشحال میشم با 500,000 تومن تموم بشه. خب اگر یکی اومد به من گفت من 601,000 تومن بهترین موبایل جهان رو بهت میدم، من میگم نه، من خط قرمزم 600ه، نمیخوام برم بالاتر. نترسید، بهترین موبایل جهان از دست نمیدید، ولی تو بسیاری از مذاکره هامون موفق میشید. بنابراین پیشنهاد من اینه که قبل از مذاکره خط قرمز تعیین کنید و در زمان مذاکره اگر دیدید دارید از خط قرمزتون عبور میکنید مذاکره رو ترک کنید، اجازه ندید که در مذاکره باقی بمونید. بنابراین خلاصه حرفی که من امروز زدم این بود که هنر ترک مذاکره به اندازه هنر مذاکره مهمه و اگر بلد نباشیم این هنر رو، هزینه های بسیار زیادی به ما تحمیل میشه. خب حالا میخوام راجع به یه حوزه دیگه حرف بزنم. ایمیل یکی از دوستان که من ایمیل زده بود و سوال پرسیده بود، گفته بود که من 7 سال در یک سازمان دارم کار میکنم، در بخش تبلیغات سازمان کار میکنم، و نوشته بود که خیلی ناراضی هستم، انگیزم رو از دست دادم، الکی میرم سر کار برمیگردم، کارم رو دوست ندارم، دنبال کار بهتر میگردم. دو تا سوال از من داشت، یکیش این بود که کار بهتر سراغ داری یا نداری که موضوع بحث نیست، یکیش این بود که میگفت چگونه با مدیر و همکارانم مذاکره بکنم در این شرایط. من یه ایمیل دیگه زدم، یه دفعه پرسجو کردم، متوجه شدم که ظاهرا 3 سال پیش همکار دیگری که با ایشون در همین بخش تبلیغات کار میکرده پروموت شده، یه لول اومده بالاتر، به سطح مدیریت رسیده. ایشون معتقد بوده که لیاقت این آدم بوده، لیاقت خودش بوده که بیاد بالا، و از اون زمان انگیزش رو از دست داده. سوالش از من این بود که محمد رضا من استعفا بدم یا ندم، بمونم یا نمونم. از این نوع سوالا خیلی برای من ارسال میشه، به همین دلیل من یه عنوان براش گذاشتم و در سایتم راجعش صحبت کردم، الان برای شما صحبت میکنم، در آینده هم بهش برخواهم گشت. از جمله موضوعات روزیه که من دلم میخواد در رادیو مذاکره راجعش حرف بزنیم، استعفای عاطفی. استعفا خیلی کار سختیه. من نمیدونم شما تجربهشو داشتید یا نه، من خودم داشتم. وقتی از کار استعفا میدی، در یک سازمان چند هفته، چند ماه، چند سال کار کردی، کیفتو میگیری دستت، از سازمان میای بیرون، از شرکت میای بیرون، از ساختمون میای بیرون، برمیگردی یه نگاه دیگه به اون ساختمون میکنی، به اون سردری میکنی که احتمالاً دیگه نمیای ازش تو، به همکارانی فکر میکنی که با هر کدومشون ده ها خاطره تلخ و شیرینی داری، اصلا راحت نیست،
اصلا راحت نیست. همه کسانی که استعفا دادن و با بدترین شرایط و تلخ‌ترین خاطرات سازمانشون ترک کردن تا هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها از تو خیابون که رد میشن اون سردر رو با حسرت نگاه میکنن. من به این میگم استعفای قانونی. استعفای قانونی من نامه مینویسم، تقاضا میدم، استعفا میدم، تسویه میکنم، از لیست بیمه میام بیرون، سنواتم رو میگیرم و از سازمان میام بیرون. ای کاش همه استعفاها استعفای حقوقی بود. ما یه سری استعفای عاطفی داریم. کارمند میره سر کار، صبح میره انگشت رو میزنه ساعت میزنه، عصر انگشت میزنه ساعت میزنه میاد بیرون، در جلسات شرکت میکنه، پشت میزش نشسته، اما در محیط کارش حضور نداره. دوستان، در محیط کار وجود داشتن و در محیط کار حضور داشتن دو بحث مختلفه. وجود داشتن اون چیزیه که دوربینای مدار بسته کنترل میکنن، وجود داشتن اون چیزیه که دستگاه ساعت دم در کنترل میکنه، وجود داشتن اون چیزیه که همکارا میبینن. حضور داشتن یعنی این که من با روح و جان و قلبم برم در محیط کار. خیلی وقتا خیلی از کارکنان به استعفای عاطفی میرسن، از محیط کار دلخور میشه، بی انگیزه میشه، میاد سر کار ولی نیست، میشینه فیسبوک بازی میکنه، میشینه چت میکنه، میشینه اسمس بازی میکنه. خیلی هم خطرناکه، چون مدیران خیلی وقتا متوجه نمیشن. من دارم با دوربین مدار بسته کارکنانم رو کنترل میکنم و کارمندم چارچشی داره داخل مانیتور رو نگاه میکنه، ولی چی داره چک میکنه؟ داره دوستاشو پک میکنه داخل فیسبوک، داره عکس آپلود میکنه، موبایل دستشه، من فکر میکنم داره کار شرکت رو انجام میده ولی داره با دوست دختر دوست سرش صحبت میکنه. ما به این میگیم استعفای عاطفی. از نظر عاطفی و احساسی این آدم از کارش استعفا داده، حضور فیزیکیش رو حفظ کرده. متاسفانه امروزی که ما هم حرف میزنیم، من بسیار بسیار زیاد شاهد استعفای عاطفی هستم. این دوست عزیزم که من ایمیل زده در واقع 3 ساله که استعفای عاطفی داده. چه دلایلی وجود داره که کارکنان استعفای عاطفی میدن؟ من یه تعداد چه برای شما توضیح بدم. اولیش دوران رکوده. خب کسب و کار رونق دارد، رکود دارد، در همه جهان هم همینه، در ایران هم همینه. در دوران رکود پراسپکت و آینده خوبی از وضعیت سازمان معمولا وجود نداره و این باعث میشه که کارکنان انگیزشون رو از دست بدن، چالش، انرژی، روحیه و تلاش رو در محیطی بیرون شرکت جستجو کنن. قبل از این میومد شرکت که بفروشه، حالا تحریمیم، اصلا مواد اولیه نداریم، کالا نداریم، خب معلومه میاد سر کار انرژی نداره. اون انرژی که قرار بود سر فروش تخلیه بکنه به شکل دیگه ای تخلیه میکنه، آنلاین تخت نرد بازی میکنه، یا صبح میاد ساعت شماری میکنه که عصر با دوستانش بره بیرون پیاده روی. شرایط رکود معمولا باعث میشه که شرکت ها حقوقا رو دیگه پرداخت کنن، بعضی وقتا 2 ماه 3 ماه حقوق با هم پرداخت کنن. کارمندایی که حقوقشون رو دیر گرفتن یا هنوز نگرفتن خیلی زیاد احتمال داره که دچار استعفای عاطفی بشن. در محیط کار هست چون گزینه دیگه ای نداره، فقط همین، و اگر گزینه دیگه ایرش بشه 1 ساعت در محیط کار نمیمونه. یکی دیگه از دلایل استعفای عاطفی بی‌عدالتی در محیط کاره. من اگر احساس کنم مدرک تحصیلیم، تخصصم، تجربم، کاراییم با نفر بغلی خودم یکسانه یا از اون بیشتره، اگر ببینم اون ترفیع شغلی میگیره، اگر ببینم اون کارانه، آکورد، رکورد، حالا هر اسمی میخواد بذارید، پاداش بیشتری از من میگیره، ممکنه من استعفا بدم، استعفای عاطفی. از بین رفتن هویت شغلی، خیلی مهمه که آدم ها احساس کنن که کارشون اثر داره. یه آبدارچی هم باید احساس کنه که کارش اثر داره. من مدیرای توانمندی رو دیدم که همیشه در جلسات کارکنان میگن قائم مقام شرکت از نظر اهمیت هیچ فرقی با آبدارچی نداره. آبدارچی هم اگر چایشو خوب نده، به موقع نده، رنگ چایش درست نباشه، همونقدر نارضایتی در سازمان ایجاد میشه که مدیر ارشد اشتباه بکنه. خب این خیلی مهمه. آبدارچی باید وقتی صبح میاد سر کار احساس کنه که اگر یه روب دیر بره شرکت به هم میریزه. آبدارچی باید احساس کنه که اگر دل سرد باشه و بیانگیزه همه متوجه میشن، نه اینکه احساس کنه اصلا در شرکت ازش صرف نظر شده، ایگنور شده. خیلی مهمه که ما با آدم ها هویت بدیم و نشون بدیم که در شرکت مهمه. واقعیت هم همینه، ما در شرکت ها آدم های بزرگ و آدم های کوچک شاید داشته باشیم، اما از نظر اهمیت در یه حدن. شما در یک ماشین در نظر بگیرید، مهم نیست که استارت خرابه یا کل گیرباکس، یکی از اینها اگر خراب باشه ماشین روشن نمیشه، کار نمیکنه. حالا شما این توضیح بده که اهمیت گیرباکس بیشتر از استارته، مهم نیست. اگر سیستمی فکر کنیم، تعامل تمام این المان ها با هم مهمه. شنیده نشدن یکی از مهمترین دلایل استعفای عاطفیه. دوستان من، آدم ها دوست دارن شنیده بشن، آدم ها دوست دارن دیده بشن. یه جمله یه من خیلی زیاد دوستش دارم، میگه recognition babies cry for it adults die for it. به رسمیت شناخته شدن، دیده شدن، بچه ها براش گریه میکنن، بزرگترها براش خودش نمیکشن. بچه رو دیدید وقتی توی مهمونی کسی بهش توجه نمیکنه شروع میکنه زار زدن، همین که نگاش کردن ساکت میشه، خیالش راحت میشه. آدم هایی که میرن خودشون رو به دیوار میزنن، منفجر میکنن، چرا این کارو میکنن؟ حرفشون شنیده نشده. آدمی که میره خودسوزی میکنه چرا خودسوزی میکنه؟ چون شنیده نشده. اگر شنیده میشد این کارو نمیکرد. بسیاری از خودکشی ها مال اینه که این آدم ها شنیده نشدن. کارمندی که در سازمان شنیده نمیشه استعفای عاطفی میده. عدم تطابق تخصص و شغل هم یه مشکل دیگه است. من در زمان دانشگاه رفتم رشته باستانشناسی خوندم با کلی انرژی و روحیه و علاقه، حالا اومدم در یک سازمان بهم شغل انبارداری پیشنهاد میدن. بسیار احتمال داره که من دچار طلاق عاطفی یا بخوام بگم استعفای عاطفی یا جدایی عاطفی، نمیدونم چه اسمی میخواد بذارید، من استعفای عاطفی رو ترجیح میدم، گرفتار استعفای عاطفی بشم. کاهش امید به آیندم خیلی بحث مهمیه. آدم ها وقتی احساس میکنن که آیندهی وجود دارد معمولا استعفای عاطفی نمیدن. مدیرا خیلی تو این قضیه نقش دارن. من در یکی از دوران رکودی که کشور یه مقدار وضعیت اقتصادیش راکت شده بود، یادم نمیره دو تا برخورد دیدم از دو تا مدیر. یکی از مدیران داشت سخنرانی میکرد برای کارمنداش، برگشت گفت دوستان من، ماهی وقتی از آب بیرون میفته با فشار موج، با کمی تکون خودشو در بین ماسه ها مخفی میکنه، رطوبت رو از ماسه ها میگیره، تکون نمیخوره که آب تنش خوش نشه تا موج دیگری بیاید و این ماهی رو دوباره به داخل آب بکشه. سازمان ما مثل ماهیه، ما دیگه تکون نمیخوریم، تحرک نداریم، درآمد نخواهیم داشت، هزینه نخواهیم داشت، انشاءالله یک روزی موج جدیدی بیاد و ما رو خوش جلو ببره. سازمان دیگری بودم، مدیر داشت در همین حوزه حرف میزد، گفت دوستان من، میدونید چه گلها و گیاهانی در مردابها فرو میرن؟ اونایی که برگهای کوچیک دارن. میدونید چه گیاهان و گلهایی باقی میمونن؟ چرا نیلوفر آبی در مردابها باقی میمونه؟ چون برگ بزرگ داره. در دوران رکود ما باید بزرگ بمونیم، با باید رشد کنیم، باید بیشتر فعالیت بکنیم تا مثل نیلوفر آبی روی آب بمونیم. به نظر شما کارمنده این دوتا مدیر یه جور فکر میکنن؟ به نظر من در شرکت اول که به شما گفتم، اون ماهی که از آب بیرون افتاده و باید بشینیم تا این موجی بیاد، مطمئن باشید استعفای عاطفی خیلی بیشتره. من یه سری پیشنهاد برای مدیران دارم، یه سری پیشنهاد برای کارکنان دارم برای جلوگیری از استعفای عاطفی. به مدیران توصیه میکنم که اجازه بدیم کارکنان حرف بزنن. کارمندا خیلی وقتا انتظارشون فقط شنیده شدنه، شنیده میشن، حرفشون شنیده میشه، حتی اگر اقدام عملی بلافاصله انجام نشه آرامش پیدا میکنن. ما کارمندایی داریم که سبکشون اجتنابه، حرف نمیزنن. خوشحال نشین، ذوق نکنی بگیم چه آدم خوبی، بگیم بیا حرفتو بزن، بیا خواسته هاتو بگو. اینطوری این آدم سبک میشه، تخلیه میشه، احتمال استعفای عاطفی کم میشه. توصیه بعدی اینه که به کارمندانمون دید بلند مدت بدیم، بگیم قراره به کجا برسیم. اگر افق هفتگی خوب نیست، اگر افق یک ماه بعد خوب نیست، افق یک سال بعد و دو سال بعد رو براشون ترسیم کنیم، افق پنج سال بعد رو ترسیم کنیم. در بسیاری از سازمان‌هایی که من به عنوان مشاور و مدرس کار کردم دیدم که خیلی وقتا مدیر ارشد میدونه پنج سال دیگه میخواد چیکار کنه، یک تصویر مطلوب برانگیزاننده از آینده داره، این تصویر رو کارمندش منتقل نمی‌کنه. به جاش برای اینکه شرایط رو بحرانی جلوه بده، موانع دم دست رو بزرگ نمایی میکنه. بعدم به من میگه موانعی که بزرگ نمایی بکنی اینا میترسن جا میزنن. نه اینا جا نمیزنن، نه استعفای عاطفی میدن، کنار میکشن. یه سری هم توصیه دارم به کارکنان. توصیه میکنم که حرفاتون رو بزنید. اجتناب همه جا خوب نیست. یه وقتایی همون کارمند ناراضی که تو جلسات میشنه و همیشه نق میزنه، سالیان سال با انرژی روحی در سازمان میمونه و اون کارمندی که در سکوت میاد میشینه، میره، تحمل میکنه، اجتناب میکنه، یک روز کاسه صبرش لبریز میشه و مدیر ناگهان میبینه نامه استعفا رو میزشه. اجتناب همه جا خوب نیست. حرفتون رو بزنید، حتی اگر احتمال میدید که گوش شنوایی برای این وجود نداشته باشه، حتی اگر احتمال میدید تأثیر نداشته باشه. توصیه میکنم از جمعایی که انرژیتون رو میگیرن دوری کنید. ما تو هر سازمان و شرکتی گروه های مختلفی داریم، گروه های غیر رسمی، با هم نهار میخورن، با هم میرن، با هم میان، با هم گپ میزنن. بعضی وقتا این جمعا انرژی انسان رو میگیرن. هر وقت میشینی راجع به مشکلات حرف میزنن، هر وقت میشینی غیبت میکنن، هر وقت میشینی انتقاد میکنن. این جمع ها خیلی وقتا آدمو به استعفای عاطفی میکشونن و انرژی ما رو مستهلک میکنن. از اینجور جمع ها دوری کنید. و توصیه بعدیم این که در دورانی که احساس میکنید استعفای عاطفی داده اید یا میخواید بدید، یه مقدار توجهتون رو به مهارت هاتون معطوف کنید. من یک کارگرم، دارم کار میکنم به عنوان اپراتور یک دستگاه CNC در کارخونه. به هر دلیلی به نقطه استعفای عاطفی رسیدم. دفترچه راهنما اون آپریشن منوال این دستگاه رو بیارم، بشینم جزئیات سیستم کنترل این سیستم این CNC رو یاد بگیرم که حداقل مهارتم زیاد شه. اگر روزی مجبور شدم استعفای قانونی بدم و برم بیرون، حداقل یک کاری یاد گرفته باشم. کارمند بخش بازرگانی هستم، بشینم مکاتبات انگلیسی یاد بگیرم، بیشتر و بیشتر وقت بذارم مکاتباتم، مهارت مکاتبم رو بهتر کنم، ایمیل زدنم رو بهتر کنم. هم یه جورایی کمک به وضعیت فعلی سازمانمه، اگر در این سازمان بمونم میتونم آدم موفق‌تری باشم، هم اگر بیرون رفتم دستم پره. بهتر کردن زبان، بهتر کردن تخصص. در یه کارگاه داری کار میکنی، انگیزه را از دادی. یه شیر سربوبلوی که افتاده اون گوشه را استفاده نمیشه را باز کن، بشین قطعاتشو بررسی کن، بذار حداقل با مکانیزم داخلی سربوبلو آشنا بشی. در هر جا هستیم سعی کنیم مهارت هامونو بهتر بکنیم. اگر تونستیم در سازمان بمانیم موقعیتمونو بهتر میکنیم. اگر یک روز به استعفای قانونی و حقوقی تبدیل شد و منجر شد وضعیت، حداقل دست پرتری دارم. امیدوارم که در آینده من بتونم راجع به استعفای عاطفی بیشتر صحبت بکنم. شما هم اگر سوالی دارید، بحثی دارید، دلتون میخواد مطرح بشه، به info@shabanadi.com ایمیل بزنید و فایل های رادیو مذاکره رو به صورت منظم از روی این سایت دانلود کنید. با من همراه بمونید. ممنونم. خدا نگهدار.